أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چند معنا برای اعتبار گفته شد و عرض شد که از این معانی قطعاً بعضی ها از محل بحث ما خارجن. ما بحثمون در بررسی معنای اعتبار در علم اصوله، لذا با اعتباری که در فلسفه و معقول مطرح میشه کاری نداریم، گرچه در اطلاق کلمه اعتبار بعضن یک جابجایی هایی صورت گرفته. مثلا گاهی کلمه اعتبار رو اطلاق می کنن و مرادشون همون امور انتزاعیه است. به هر حال اون چه که مورد نظر ماست در واقع از این معانی پنجگانه و اصطلاحات پنجگانه ای که برای اعتبار گفتیم دو معنا مورد نظره، یعنی معنای چهارم و معنای پنجم. اگر ما از تفنناتی که در عبارات وجود داره صرف نظر بکنیم و به طور کلی بخواهیم مسلک هایی که در باب اعتبار هست رو عرض بکنیم، میتونیم بگیم در باب معنای اعتبار و امور اعتباری دو مسلک رئیسی هست. انظاری که در رابطه با معنای اعتبار وارد شده همه به نوعی ناظر به این دو مسلکن. مسلک اول این است که ما بگیم امر اعتباری عبارت است از امری که تقرر و وجودش در عالم و وعاء اعتباره و این تقرر و ثبات تنها به دست معتبر ایجاد میشه، یعنی کسی که اعتبار او نافذه. حالا این معتبر یا عرف است یا شرع یا سلطان. طبق این مسلک به واسطه اعتبار یک امری در عالم ایجاد می شود، یعنی چیزی که قبلا نبوده تحقق پیدا می کنه. حالا اون امری که تحقق پیدا می کند اینجور نیست که یک عین خارجی باشه یا یک مابعضاء خارجی داشته باشه، نه، یک حقیقت و واقعیتی در عالم اعتبار به وسیله این اعتبار و به دست معتبر ایجاد میشه. حالا اسم اون رو بذاریم عالم خارج، عالم نفس الامر. به هر حال میگن یه واقعیت و حقیقتی که قبلا نبوده با این کار ایجاد میشود. طبق این مسلک در واقع امور اعتباریه یک حقایق واقعیه پشتشون نیست، هرچه هست به دست معتبره. هرچه هست با کار معتبر ایجاد می شود، لذا محدودیتی در اعتبار و کیفیت اعتبار ندارند. اما مسلک دوم و معنای دوم که این هم به نوعی همین اعتبار اصولی است، همون معنایی است که عرض کردیم، به این که ما حد یه چیزی را به چیز دیگری اعطا بکنیم. در این مسلک اعتبار عبارت است از صرف یک ادعا، توضیح این مسلک که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم محقق اصفهانی به این نظر معتقد هستند اینه، میگن در واقع اساس اعتبار به این معنا به استعاره مفاهیم نفس الامریه حقیقیه با حدودشون برای انواع اعمال. یعنی چی؟ یعنی یه اموری در واقع وجود دارن، یه امور واقعی و حقیقی، ما میاییم این مفاهیم را به استعاره در مورد بعضی از کارها، بعضی از حرکات، بعضی از متعلقات حرکات به کار میبریم. اون مفاهیم که مربوط به یک سری امور واقعی هستن به یه غایت و هدفی در اون موارد به کار میرن، ما شبیه اون غایات رو برای این استعاره‌ای که به کار بردیم استفاده میکنیم. سه نمونه مثلا ذکر میکنن که ببینید ما که میگیم حد یک چیزی را به چیز دیگر میدیم یعنی چی. میگن مثلا اعتبار ریاست برای رئیس قوم، ما یک نفر رو به او اعتبار ریاست میدیم، میگیم تو رئیس این قومی. خب این اعتبار از یک مفهوم نفس الامری گرفته شده. اون مفهوم نفس الامری چیه؟ اون مفهوم نفس الامری عبارت است از نسبتی که سر به بدن داره. همانطوری که سر نسبت به بدن جنبه ریاست و هدایت و تدبیر امور بدن و هدایت اعضای بدن به سوی وظایف خودشون رو داره، میگن وقتی که ما میایم ریاست رو برای قوم اعتبار میکنیم دقیقا همین کار رو میکنیم. یعنی یک سر برای بدن جامعه در نظر میگیریم که این سر وظیفه هدایت و تدبیر اعضا را به سمت هدف خودش و غایت خودش داره. خب اینجا الان ما حد یک چیزی را اعطا کردیم به چیز دیگر. برای چی؟ به هدف رسیدن به آیات مطلوب زندگی. اونجا اگر سر برای بدن یک ریاستی داشت و هدایت میکرد، هدفش این بود امور هدایت بشه و تنظیم بشه. ما همون هدف رو در یک زندگی مطلوب به اصطلاح خودمون دنبال میکنیم. یا مثلا اعتبار مالکیت برای زید، میگن این هم در واقع گرفته شده از یک مفهوم نفس الامریه. ما چطور میگیم زید مالک اون چیزیست که حیازت کرده؟ خانه ای داره، کتابی داره، ملکی داره، عرض به حضور شما لباسی داره. ما که میگیم مالک این شیء است، در واقع داریم زید را در تصرف از این شیء مختص میکنیم، یعنی اختصاص میدهیم زید را برای تصرف در این شیء که هر جوری که بخواد تصرف کنه. معنای مالکیت اینه. خب این اعتبار مالکیت برای زید نسبت به اشیایی که حیازت میکنه گرفته شده از یک مفهوم نفس الامریه. اون مفهوم نفس الامری عبارت است از این که یک مالک حقیقی در ملک خودش این چنینه. منظور از مالک حقیقی مثل مالکیت نفس به قوای خودش. نفس انسانی مالک قوای خودشه. منظور از این مالکیت که نفس نسبت به قوای خودش دارد این است که هر گونه بخواد در اونها تصرف میکنه. قوای نفسانی تحت سیطره سلطه نفسن، این مالک حقیقیه. حالا اسمشو بذاریم مالکیت، واجدیت، احاطه، سلطنت. به هر حال این واجدیت و احاطه و سلطه برای نفس نسبت به قوای خودش هست. خب به همین قیاس اعتبار مالکیت میکنیم برای اشیایی که او حیازت کرده. پس این اعتبارم برگرفته از یک مفهوم نفس الامریه. یا مثلا اعتبار زوجیت، میگیم بین دو نفر زن و مرد علقه زوجیت برقرار شده. خب این اعتبار زوجیت بین دو نفر به این هدف است که در واقع اینها در آنچه که به اون دو نفر و این مجموع مترتب می شود مشترک باشن، یعنی یک خصوصیتی پیدا می کنن که این در واقع برگرفته از یک مفهوم نفس الامریه. مثلا در مورد زوج عددی، دو عدد که با هم زوج هستن، زوج عددی خوی همچین خصوصیتی داره. اینجا این زوجیت میگه گرفته شده از اون مفهوم نفس الامریه و قص علی هذا بقیه مفاهیم بقیه امور اعتباریه. پس طبق این مسلک در واقع با اخذ حد یک شیء و اعطاء اون به شیء دیگر اعتبار تحقق پیدا میکنه. اعتبار یعنی اعطاء حد یک چیزی به شیء دیگر در عمل. یعنی ما حد یک چیزی رو به چیز دیگر میدیم، اون شیء دیگر از جنس اعماله، از جنس افعاله، از جنس وظائف عملیه است. خب این دو مسلک رئیسی، خوب دقت کنید، این به اصطلاح بیاناتی که عرض می کنم به این وضوح و به این کیفیتی که اینجا دستبندی شده در جایی مشخص و منقه نشده، لذا برای پیگیری انظار این نکاتی که عرض می کنم حتما روش دقت بکنید. ما اگر بخوایم بین این دو نظر افتراق و اشتراکی ذکر بکنیم چیه؟ یعنی افتراق و اشتراک این دو مسلک را ببینیم چیه؟ اما اشتراکات این دو مسلک خب روشنه، این که در هر دو در مسئله اعتبار پای معتبر در میانه و اعتبار محتاج یک غرض عقلایی صحیحه، هم بنابر مسلک اول هم بنابر مسلک دوم. علیکم السلام. اینجور نیست که اعتبار همینجوری دیمی باشه و هیچ غرض عقلایی صحیحی هم بر او مترتب نشود. در هر دو دیدگاه و هر دو مسلک به هر حال مسئله اختلاف در امور اعتباریه تابع انظار و آراء، و این امکان هست که امور اعتباریه اختلاف پیدا کنن. اینها اشتراکاتی است که بین این دو وجود داره. اما بین این دو مسلک دو فرق اساسی هست. این که من دارم عرض میکنم فل جمله است و الا در یک سری ریزکاری هایی بین قائلین به مسلک اول و قائلین مسلک دوم هم تفاوت هایی هست که حالا باز عرض میکنیم. ما یکی از فرقهای اساسی این دو مسلک اینه که بنابر مسلک اول امور اعتباریه حقائق واقعیه و یک مفاهیم نفس الامریهی پشتیبان و پشتوانه اونها نیست، اصلا ارتباط با یک مفهوم نفس الامری ندارن. البته غرض عقلایی صحیح در اعتبار هست، اما اینجور نیست که این اعتبار متخذ از یک مفهوم نفس الامری باشه. اما بنابر مسلک دوم امور اعتباریه متخذ از یک مفهوم نفس الامری هستن، برگرفته از یک مفهوم نفس الامری هن. چون ما میگیم اعطاء و حد شیئن لشیئن، یعنی یک حدی وجود دارد که ما این حد رو داریم بیریم اعطاء میکنیم به یه چیز دیگر به اساس اون مناسبت هایی که اینجا وجود داره. این یه فرق اساسی. فرق اساسی دوم که باز شاید تعابیر قائلین به مسلک اول و دوم هم با هم تفاوت داره، حتی در بین قائلین مسلک اول مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق نائینی، اینها با اینکه خودشون در زمره اون مسلک اولن اما در این حال یه تفاوت‌هایی بین انظار اینها هم در بعضی جزئیات وجود داره. ما صرف نظر از اون جزئیات فل جمله داریم عرض می‌کنیم که طبق نظر قائلین به مسلک اول به واسطه اعتبار برای امور اعتباری یک نحوه تقرری و ثبوتی تحقق پیدا میکنه، یعنی یه چیزی در عالم ایجاد میشه. وقتی مثلا اعتبار ملکیت فلان شخص برای فلان شیء میشود، میگه اینجا به واسطه این اعتبار، حالا یا از راه انشاء دیگه، حالا اون ابزارش فرق نمیکنه، در اینجا اثر نداره، چیزی تحقق پیدا میکند که قبلا نبوده. در عالم یک چیزی تحقق پیدا میکند که قبل از این نبود. حالا اون چیز رو نمیشه نشون داد، نمیشه گفت اینهاش، این مثلا اون شیئی است که قبلا نبوده. به عبارت ساده این که به هر حال یه چیزی که قبلا نبوده بود می شود، لباس وجود و تحقق می پوشه، منتها در وعای اعتبار. حالا عرض می کنیم اینجا تعبیرات مختلفه، وعای اعتبار یا خارج یا نفس الامر، اون رو حالا بعدا عرض می کنیم. اما طبق مسلک دوم ورای این ادعا چیزی نیست، یعنی اینجور نیست که با اعتبار معتبر یه چیزی در عالم ایجاد بشه، چون اونجا صرف ادعاست، ادعای محضه، یه حقیقت ادعایی است. اینجا ما میایم حد یک چیزی را در چیز دیگری قرار میدیم، یعنی ادعا میکنیم اینم از اون است، اینم یک مثلا مصداق یا موردی از مصادیق این مفهومه. حالا با توسعه‌ای که در ممکنه مفهوم نفس الامری بدیم. پس انعاد میکنید دو فرق اساسی بین این دو مسلک وجود داره، که یکیش این است که این مفاهیم یعنی امور اعتباریه در نفس الامر و در واقع یک مفهومی، یک شیئی نفس الامری به عنوان پشتوانه این امور هست یا نیست، و دوم این که آیا به واسطه اعتبار چیزی در خارج ایجاد می شود یا نمی شود. این دو مسلک رئیسی و اساسی در عالم اعتبار. البته در این دو مسلک عرض کردیم اختلاف انظار و تعابیر وجود داره، با هم دیگه هم اینجور نیست که 100% هر وای یکسان باشه، اختلافات جزئی بین اینها هست. اگر بخوایم از مثلا گروه اول نام ببریم، عرض کردم مرحوم محقق نائینی، محقق عراقی، و از گروه دوم مرحوم محقق اصفهانی و علامه طباطبایی، و البته بعضی حرفای دیگه هم اینجا هست که شبیه به یکی از این دو مسلکه و ملحق به اونها خواهد شد، اما تفاوت‌هایی هم با اینها داره. خب حالا عنایت داشته باشید که ما قبل از این که بررسی بکنیم که واقعا از این دو مسلک کدام مسلک صحیح تره و درست تره، بد نیست به کلمات اعیانی که این دو مسلک رو اختیار کردن اشاره‌ای داشته باشیم. حالا حرف‌های مرحوم محقق نائینی و محقق عراقی از یک طرف، و سخنان مرحوم محقق اصفهانی، که محقق اصفهانی علیکم السلام، محقق اصفهانی هم عرض کردم همون حرفایی است که مرحوم علامه زدن. البته با این که حرفهای این دو ریشش و اساسش همون حرفی است که سکاکی در باب استعاره گفته، که نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که ایشون میگفت وقتی ما میگیم زیدون اسدون، نمیخوایم اسد را در معنای رجل شجاع به کار ببریم، نمیخوایم بگیم که اسد اینجا در رجل شجاع استعمال شده. اگر مراد از اسد رجل شجاع باشه، خب این که لطفی نداره. شما به جای اینکه بگید زیدون اسدون، بگید زیدون رجلون شجاع. اگه این باشه که اصلا لطفی نداره. شما نمیخواید با زیدون اسدون بگید زید مرد شجاعی است، شما میخواید بگید زیدون اسدون یعنی زید شیره. منتها به ادعا این که اسد ضمن این که اون حیوان واقعی به اصطلاح در جنگل مصداقی دارد که یک مصداق حقیقی است، یه مصداق ادعایی هم داره. یعنی ادعا میکنید یکی از مصادیق اون اسد این زیده، یک توسعه ای در معنای اسد میدید و علاوه بر مصادیق حقیقی اون حیوان یه مصداق هم براش درست میکنید، این میشه مصداق ادعایی. اینجاست که استعاره و مجاز، البته ایشون در باب استعاره فقط میگن، لطف پیدا میکنه. لطافت استعاره در همینه که البته بعد مرحوم صاحب بقایت الاذهان استاد مرحوم امام و به تبعشون مرحوم امام اومدن این رو از استعاره فراتر بردن و در همه مجازات قائل شدن. و حرف درستی هم هست، لطافت مجاز همه همینه که شما وقتی میگید زیدون اسدون نمیخواید بگید زید رجل شجاعه، نمیخواید بگید زید مرد شجاعیه. اگه این باشه بین دو جمله زیدون اسدون و زیدون رجلون شجاعون هیچ فرقی نمیکنه. چه فرقی داره بگید زیدون اسدون؟ خب اسد اینجا به قرینه منظور رجل شجاعه، یا بخواید بگید که زیدون رجلون شجاعون، چه فرقی میکنه؟ باید استعاره و مجاز رو اینجور معنا کرد که بگیم، نمیخوایم بگیم زید رجل شجاعه، میخوایم بگیم زید شیره. اینجاست که هیبت و وقار این شخص در ذهن مخاطب اثر میگذاره. زید شیره، منتها نه اون حیوان مفترس، اون مصداق حقیقی شیره. شیری مصادیق ادعای دیگه هم داره که یکیش این آقای زیده، یکی شمایی، بنده نه شما توجه دارید. اینجاست که مجاز و استعاره لطافت پیدا میکنه. اساس این سخن در باب استعاره مربوط به مرحوم محقق مرحوم سکاکیست که خب این اومده بعد توسعه پیدا کرده و در به اصطلاح سایر مجازات، و ریشه این اعتبار هم که اینجا مطرح شده با تفاوت‌هایی که البته بین نظر مرحوم علامه و محقق اصفهانی با او داره، اما اساس حرف اون حرف. به هر حال ما ببینیم که کلام برخی از بزرگان در این رابطه چیه و بعد به داوری درباره این دو مسلک بنشینیم و ببینیم واقعا حقیقت اعتبار کدام یکی از این دو مسلک. اما مرحوم محقق نائینی از کسانی است که نظرش به مسلک اوله. ایشون ضمن این که امور این عالم رو به سه دسته تقسیم میکنه، میگه بعضی از امور امور حقیقیه هستن، اینها اموری هستن که در عالم تحقق دارن و اما از این که این موجودات اون چیزهایی که در عالم وجود دارن مجردات باشن یا مادیات، بالاخره وجودی و تحققی دارن، این امور به عنوان امور حقیقی شناخته میشه. در مقابل اینها اموری داریم به نام امور اعتباریه. امور اعتباریه اموری هستند که تقرر و وجود اونها در عالم اعتباره، لذا ثبات و تقررشون به دست معتبره و معتبر است که اینها را ایجاد میکنه. اینها در عالم اعتبار متأصلند، اصیلند، یعنی منشأ اثر هستند، حالا به یه معنا در عالم اعتبار، همانطوری که امور حقیقیه در عالم اعیان متأصلن، اینها در امور در عالم اعتبار و وعاء اعتبار اصیلن. منتها تأصل اولی یعنی امور اعتباریه به اعتبار و تأصل موجودات حقیقی و امور حقیقیه به اراده تکوینیه است. اون دیگه به اصطلاح همون خلق است که اینها رو به وجود میاره و اصیل میشه. حالا این بیانی است که ایشون در مورد امور اعتباریه دارن. در ادامه فرمایشاتشون میگن امور اعتباریه در خارج تحقق دارن، برخلاف امور انتزاعیه که اینها هیچ تحققی در خارج ندارن و تنها تحققی که برای اینها تصور می شود برای منشأ انتزاع اینهاست. این بیانی که ایشون در مورد امور اعتباریه گفته. بله؟ تحقق دارن. بله. نه خارج به این معنایی که به معنی نفس الامر، نه اینکه ما به ازاء داشته باشن. اینو توضیح دادیم ما مفصل. حالا این بیانی که ایشون در مورد امور اعتباریه دارن در ادامش یه مطلبی رو ایشون ذکر میکنه که این مطلب به نظر میرسد که حرف درستی نباشه، یعنی با مبنای خود ایشون سازگار نیست. حالا ما بررسی اصل فرمایش ایشون و نظر ایشون رو میذاریم بعدن، اما یه تیکهی در ضمن در ذیل کلامشون دارن که گفتن بعضی از امور اعتباریه از مراتب بعضی از امور حقیقیه. البته به صورت بل یمکن ان یقال گفته. ببینید تعبیر ایشون اینه، بل یمکن ان یقال ان الملکیت الاعتباریه من سنخ الملکیت الحقیقیه. امکان داره بیایم بگیم که ملکیت اعتباریه از سنخ ملکیت حقیقی است. دلیلی هم که ذکر میکنن اینه، میگن حقیقت ملکیت عبارت هست از احاطه و واجدیت و سلطنت بر یک چیز. این احاطه و واجدیت دارای یک مراتبی است. اعلی مراتب واجدیت و احاطه مربوط به خداونده. خداوند یک احاطه و واجدیتی نسبت به آسمان و زمین و مافیها دارد یا مافیه ما دارد. این اعلی مرتبه واجدیته. از این اعلی مرتبه که شروع میشه میاد تا پایین ترین مرتبه که مراتب ملکیت اعتباری است. یعنی ملکیت اعتباریه از اف مراتب ملکیته، ولی از مراتب اوست، از مراتب ملکیت حقیقی است. خب این فرمایشی است که مرحوم محقق نائینی دارن. عرض کردم صرف نظر از این که اساس فرمایش ایشون و مسلک ایشون در باب اعتباریات درسته یا نه که اونو بعداً بررسی میکنیم، ذیل این کلام خودش محل اشکال. این که ما بگیم ملکیت اعتباریه از مراتب ملکیت حقیقی است، ایشون خودشون بین مراتب، بین عرض حضور شما امور اعتباریه و امور حقیقیه از نظر ماهیت و آثار فرق گذاشتن، فرقهای مهمی هم گذاشتن. و وقت چطور می شود دو چیزی که هم از حیث ماهیت و هم از حیث آثار مختلفن بتواند یکی از مراتب دیگری محسوب بشه؟ این اشکال به اصطلاح روشنی است که در کلام مرحوم محقق نائینی وجود داره. الان یه حالا صرف نظر از این اشکال، اصل فرمایش محقق نائینی رو حالا باید بعد از ذکر انظار دیگه بررسی کنیم. این به هر حال مسئله است که راجع به امور اعتباریه گفتن. در ادامه من این فرمایش ایشون رو هم عرض کنم و کلام محقق نائینی تمام بشه. در ادامه ایشون به بیان امور انتزاعیه میپردازن. میگن گاهی از اوقات یک شیء نه تقرر در وعاء اعتبار داره، نه تحققی در عالم عین، بلکه یک وجودی داره که این وجود در حقیقت به انتزاع از منشأ انتزاع، به نفسه تقرری نداره، به نفسه وجودی نداره، ولی منشأ انتزاعی دارد که اون تحقق و تقرر داره، ولی خودش هیچ تقرری نداره. حالا اون منشأ انتزاع میگه خودش میتواند از امور حقیقیه باشه و میتواند از امور اعتباریه باشه. مثالی که برای امر انتزاعی میزنن که منشأ انتزاعش امر حقیقیه، مسئله علیت و معلولیت. میگه ببینید، شما در خارج علت دارید و معلول. یه چیزی خارجن علت شیء دیگره، سبب تکوینی شیء دیگره. خب شما از ملاحظه نسبت بین این دو شیء یه مفهومی رو انتزاع میکنید به نام مفهوم علیت. پس علیت یه مفهوم انتزاعیه، منشأ انتزاعش امور واقعیان، دو شیء که یکی علت هست یکی معلول. و گاهی منشأ انتزاع یک امر اعتباری است، مثل سببیت که منتزع است از عقد، عقدی که سبب قرار داده شده برای یک اثری. مثلا عقد ملکیت سبب قرار داده شده برای مثلا جواز تصرف، یا سبب شده برای ملکیت، عقد ملکیت سبب ملکیت شمرده شده. خب در کجا این عقد سبب ملکیت محسوب شده؟ در عالم اعتبار اینجوری اعتبار شده که عقد سبب ملکیت میشه. شما از این امر اعتباری و اثرش انتزاع میکنید مفهوم سببیت رو. اینجا منشأ این امر انتزاعی عرض به حضور شما یک امر اعتبار. به هر حال در مورد امور انتزاعی مرحوم محقق نائینی میفرماید اینها هیچ مابعضایی در خارج ندارن، لیس لها مابعضا فی الخارج، در حالی که در امور اعتباریه میگفت اینها در خارج تقرر دارن. حالا این انتزاع میخواد از مقام ذات باشه یا از قیام یکی از مقولات تسعه به محل خودش، که مثال اولی همون مسئله علیت و امکان و وجوبه و مثال برای دومی مسئله فوقیت و تحتیت و امثال اینهاست. به هر حال ایشون با این بیان بین امور اعتباریه و امور انتزاعیه فرق میگذارن. خب در این که محقق نائینی از مسلک اول تردیدی نیست، شرح ماجرای مسلک اول و به اصطلاح فرقش با مسلک دوم رو گفتیم. ایشون از قائلین به مسلک اوله. البته این که حالا از قائلین به مسلک اوله، بعضی از کسانی هم که خودشون قائل به مسلک اولن به محقق ناینی در بعضی از نقاط کلامش اشکال کردن، از جمله همین معنایی که ایشون گفتن که امور اعتباریه اموری هستن که در خارج تحقق دارن. اشکال کردن که خب این یعنی چه؟ شما میگید امر اعتباری چیزیست که در خارج تحقق داره، معنای این که تقرر در خارج دارن یعنی چی؟ و این فرقی که میگن ایشون بین امور اعتباریه و امور انتزاعیه گذاشته شده و ایشون گذاشته، این فرق درستی نیست. به هر حال اشکال به بعضی از نقاط محقق ناینی، نقاط کلام محقق ناینی، این به این معنا نیست که الزاماً مسلک ایشون رو و اون اصل مسلکی که دارن بخوان اشکال بکنن، به تعابیر و تفنناتی که در تعابیر ایشون هست اشکال هست. حالا ببینیم آیا این مسلک، عرض حضور شما و فرمایش ایشون بررسی بکنیم و بعد مسلک دوم و قائلین به مسلک دوم تا بعد به یک نتیجه برسیم. الحمدلله رب العالمین.